Was it?
Then.
نه عمقی که جل حالا فقیه جل مونه حاکم جل میکنه حاکم فقیه نه حاکم میتونه جل تو احکام حکومتی جل حکم میکنه خب ولی اینجا بس ما در برای احکام اولیه است بس ما رو احکام حکومتی نیست بسم الله الرحمن الرحیم پیروز فرمایش مرحوم آقای آخوند رو نقل کردیم آقای آخوند بفرمود که تمام احکام از اول مقیدند به عدم اضطرار بلی احکام مقید به عدم فقدان نیستند هر حکمی که شارع جعل می کند اون حکم تا موقعی که اضطرار پیش نیامده باشه پس اگر که دو تا ظرف داری و یکیش نجس شده نمیدونم کدامه حالا که مضطر شد به یکی اون دیگری هم حلاله دیگری هم قابل شرب هست علتش اینه که این را که من انتخاب میکنم بخورم اگر نجس واقعی این باشه اینجا میگیم دیگه حرام نیست چون اضطرار دارم دیگه اضطرار به این دارم اگر این حرام باشد حرمتش برداشته شده خدا از اول اینجوری گفته این تا وقتی حرام است که مضطر نشوی حالا که مضطر شدی اصلا حرام نیست اون یه ظرف دیگه هم حلال میشه به خاطر شک بدلی اصلا شک دارم که حرامه یا نه ولی اگر که دو تا ظرف داریم یکی نجس شد اما نمیدونم کدامه حالا یکیش ریخت یا اینکه یکیشو یه نفر برد اون یکی که باقی مونده نجسه چون فقدان یک طرف از حدود تکلیف نبود یعنی اینجور نیست که شارع بگوید این حرام است تا مفقود نشده اینجوری خدا نگفته ولی گفته این حرام است تا اضطرار پیش نیامده این کلام آقای آخوند بود بلکه این فرمایش درست نیست دیروزم عرض کردم خود آقای آخوند تو حاشیه کفایه از این حرفا برگشته تو حاشیه کفایه حرفشو عوض کرده درستش اینه که اینجوری بگوییم فقدان یک طرف مثل اضطرار به ارتکاب یک طرفه همونطوری که هر تکلیفی مقید است به عدم اضطرار هر تکلیفی هم مقید است به عدم فقدان موضوعش علتش اینه که هر تکلیفی مشروط است به قدرت قدرت از شرایط تکلیفه اگر یک چیزی مفقود شد دیگه انسان قدرت بر انجام تکلیف نداره. پس فقدان و ابتلا و اضطرار این ستا مثل همه. و اما حالا در اصل مسئله اضطرار، دو سه صورت رو توضیح میدم دیگه کل این موارد اضطرار روشن میشه. اگر که ما دو تا ظرف داریم، یکی سرکه است یکی هم آبه، سرکه رفع آتش نمی کنه. اینجا که یکی سرکه است و یکی آب، حالا اگر علم پیدا کردیم که یکیش نجسه، وقتی که اضطرار پیدا میکنه هر دوتا حلاله، هر دوتا پاکه. به خاطر اینکه وقتی اضطرار پیدا کرد باید آب رو بخوره نه سرکه رو. خب پس آب حلال میشه به خاطر اضطرار، اینجا میشه اضطرار الی عهد حمای معین، اضطرار به یه طرف معین داره. اون طرف غیر معین هم شک بدبیست و جای براعت. این یک صورت. صورت دوم، اگر کسی دو تا ظرف آب داره و این دو تا ظرف آب هر دو، مثلا فرض کنید که دو تا لیوان آبه، یه لیوان اونم یه لیوان، اینجا اگر که اضطرار پیدا کرد به یکی، اون دیگریش هم پاکه، اون یکی هم حلاله، هم پاکه و هم حلاله. اما اگر که دو تا سطل آب داریم، دو تا سطل آب، اینجا اگر اضطرار پیدا کرد به خوردن یکیش، یا آدم که یه سطل آب نمیخوره یه لیوان آب میخوره، اگر دو تا سطل آب داریم اگر اضطرار پیدا کرد به یکی، هر دوتاش نجسه، هر دوتاش. یا مثلا اگر کسی تو همون مثال، تو مثال اولی، اگر که دو تا سطل داریم، یکی یه سطل سرکه یکی هم یه سطل آب، یکی سرکه یکی آب، حالا آقا آتش داره، اگر که یه لیوان آب از این سطل آب بخوره، هم سرکه نجسه هم آب نجسه، هر دو. این که گفتیم وقتی یکی سرکه یکی آب اضطرار پیدا که هر دو حلاله، هر دو پاکه، مال موقعی که دوتا لیوان باشه نه دوتا سطل. اگر دو سطل بود هر دو نجسه و هر دو حرام. علتش اینه که اگر که دو تا لیوان باشه و این آقا اضطرار داره به خوردن یکی و با یه لیوان بخوره تا آتشش برطرف بشه، اینجا اضطرار نسبت به حرام به اندازه حرامه، به اندازه تکلیفه. اما وقتی که دو تا سطل آب داریم، این یک سطل نجسه، حالا یکیش یا این یا اون، وقتی این آقا اضطرار داره به کل آب اضطرار نداره، یعنی تکلیف بیش از مقدار اضطراره، چون تکلیف بیش از مقدار اضطراره، اون باقی مونده آب حتما هم نجسه و هم حرامه. این یک صورت که با یه فرق بگذاریم بین این که اضطرار به اندازه معلوم بالاجماله یا متفاوته. و نکته سوم که مهمتره اینه که اگر کسی اول اضطرار پیدا کرد و بعد از اضطرار علم پیدا کرد که یا این طرف نجسه یا اون طرف، اینجا می شود بگوییم حالا که اضطرار پیدا کردید اون طرف دیگری پاکست و حلاله. علتش هم اینه که اول اضطرار اومده، بعد که علم پیدا کنه این علم تأثیر نداره، این علم منجز نیست، این علم مطلقا تکلیف فعلی نمی آورد. ولی اگر برعکس شد، یعنی اول علم پیدا کرد که یا این ظرف نجسه یا این، اول علم رو پیدا کرد حالا بعدش مجبور شد به خوردن یکی، اینجا برخلاف همه باید بگوییم اون یکی که اضطرار بهش ندارد او حرامه و نجسه. اگه اول فهمید یکی از این دوتا نجسه، بعد اضطرار پیدا کرد به خوردن یکی، میگیم هر کدامو که مضطر شد بخوره، ولی اون باقی مونده حرامه، اون ظرف بعدی ها اون حرامه و نجسه. علتش اینه که اول که علم پیدا کرد، تکلیف در هر دو طرف منجز شد، اصالت و طهاره و اصالت الهلیه ساقط شد، اصلا رفت کنار، چون اصالت و طهارت این با اون تعارض میکنه، اصالت و طهارت اونم با این تعارض میکنه، پس اصالت و طهاره و اصالت الهلیه و براعت اینا میرن کنار، هم این طرف علم اجمالی حرامه، هم اون طرف علم اجمالی و حرامه. بعد که اضطرار پیدا کرد به یکی، اون یکی اضطرار می شود حلال، اون طرف دیگر استصحاب حرمت داره. میگیم قبل از اضطرار که اون حرام بود، الان شک دارم حلال شد یا نه، استصحاب حرمت جاریه، پس اون باقی مونده حرام میشه. نه یقین ندارم، ولی میگم قبل از اضطرار که طرف علم اجمالی بود و حرام بود، این علم اینو منجزش کرد که حرامه، حالا که مضطر شدم شک میکنم حلال شد یا نه، استصحاب حرمت جاری. بله قبلن حرام بود به خاطر اینکه طرف علم بود، الان دیگه طرف علم نیست. نه نجاست چه ملان؟ چرا؟ نه الان نجاست چه ملان؟ استصحاب حرمتی که قبول دارید حالا نجاست داره. استرار که علم رو بر نمی داره، استرار حرمت رو بر می داره. خب
چرا
نه منحل نمیشه دیگه، برای انحلال پیدا، چون به هر حال الان من یقین دارم یا اونی که خوردم نجس بوده یا اینی که مونده. بله یکیش از بین رفته، نه خیلی شک بدبین نیست، چون بین اول حرمت این یکی منجس شد، من اول یقین کردم یا اون نجسه یا این، شرع میاد میگه هم اون حرامه هم این حرامه، درست؟ هر دو که الان حرام شد، وقتی اضطرار پیدا کردم به خوردن یکی، اون یکی برای چی حلال بشه؟ میگیم قبلا که حرام بوده الان شک دارید حلال شد یا نه، استصحاب حرمت جاری. یک
طرف از بین رفته
بره، این یک که یک طرف از بین رفت نتیجهش این شد که حالا شک میکنم، وقتی هم شک جای استصحابه دیگه، براعت و اینام جاری نیستن که به یه شک بدی رسه اینا. همین بودم ببینید، این خواستم بگم خلاف نظر همه ی آقایو حلال. حالا دارم میگم که نه، این حرف درست نیست. درستش اینه که این طرف هم باید بگویید که حرامه به خاطر استصحاب حرمت. و اما مسئله این که فرق میشه بگذاریم بین حلیت و نجاست، یا این که باید بگیم این یکی هم نجسه. چرا؟ موضوع عوض نشده. موضوع حکم شرعی نمی رود رو علم و جهل من، حکم شرعی می رود روی موضوع خارجی. موضوع خارجی تغییر نکرده. اما اینکه حالا این ظرفی که باقی مونده حرامه یا بگی نجس هم هست، حرام بودنش که مسلمه، و اما اینکه نجسه یا نه، علم اجمالی بین دو تا نجس میگوید هر دو وجوب اجتناب دارند، و فرضم اینه که یک نجس واقعی اینجا داریم، یه نجس واقعی داریم. آیا اضطرار حرمت را و نجاست را ظاهرن برمیداره یا واقعن برمیداره؟ یعنی وقتی کسی مضطر شد ظاهرن حلاله و واقعن حرامه، یا این که نه هم ظاهرن هم واقعن حلاله؟ اضطرار از موضوعات عناوین ثانوی است، مثل براءت، همون رفع ما لا یعلمون مستور رو الهی هم داره دیگه، هر دو توی سیاقه. براءت حکم ظاهری بود، اضطرار هم حکم ظاهری رو برمی داره و خودش هم یه حکم ظاهری جعل میکنه. اون نجاست واقعی سر جاش هست. اگر واقعا نجس واقعی اون ظرفیه که من نخوردم، اگه واقعا اون نجسه، خب هنوزم نجسه. اما اینی که خوردم، اگر این واقعا نجس بوده نجاست از بین رفت، شد تموم شد یه خوردش، فقط جهل دارم که اونی که خوردم نجس بود یا اینی که مندس نجسه. اثر این جهل اینه که اگر کسی حالا که این یکی رو برداشت بخوره، حالا که داشت میخورد فرض کنی یه دفعه فهمید که این نجسه، حالا که مضطر بودن در حال اضطرار این یکی رو که داشت میخورد فهمید این نجسه، میتونه ادامه بده بخوره یا باید بگذاره زمین اون یکی برداره بخوره؟ مسلم دیگه، حرامه بخوره دیگه. اگر علم اجمالی از بین برود، همین که دید این نجسه، تا حالا هرچی خورده بود بر گذشته ها صلوات، ولی از این به بعدش دیگه نباید بخوره، باید اینه بگذاره زمین اونو بخوره. این شاهده اینه که اضطرار حکم واقعی نجاست رو بر نمی دارد. درست بر نمی داره دیگه، نجس نجس. پس معلوم میشه نجس واقعی وجود دارد و نجس واقعی بین این دوتا باشه، هر دوتا میشه نجس. سلام. Продолжение следует...
برمیداره سوابش نمازه.